بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و دو نقطه تقاطع این دائره با معدل النهار را نظیره انقلاب گویم اینجا باید میخوندیم آقا قبلی هم بوده و آن دیگر را که در نیمه جنوبی منطقه بود انقلاب شتوی گویم که چون شمس به دنجا رسد اول زمستان در اکثر بقا بود و از دستوندیم آقا که دایره ماره به اختاب اربعه ایشون از دو قطب منطقه و معدل در طرف شمال عبور میکنه میاد عمود بر منطقه میشه و همچنین عمود بر معدل میشه و تا میاد به دو قطب طرف جنوبش باز میره اون طرف عمود بر منطقه و معدل میشه و میاد تا به قطب که یک دائره تام است. اون نقطه ای را که در طرف شمال دائره ماره و اختاب اربعه تقاطع میکنه منطقه البروج را این را میفرمایید نقطه انقلاب سیفی. قبلا خوندیم دیگه عبارت را هفته قبل نخوندیم؟ بله اینو دیگه عبارت خیلی این میشه نقطه انقلاب سیفی. چرا؟ سیف یعنی تابستان دیگه سیفه با سات با سین که میشه شمشیر چون آفتاب وقتی آمد به نقطه اعتدال ربیعی اینجا میشه اول بهار. اسم این نقطه رو گذاشتیم اعتدال ربیعی یعنی بهار. بعد خب در حدود 3 ماه همینجور درجه درجه طی میکنه منطقه البروج را که 3 تا برج فروردین و برج بهشت و خرداد را تشکیل میده. آمد به اون نقطه تقاطع دایره ماره به اختاب اربعه با منطقه البروج اینجا میشه اول تابستان که حالا میخواد 3 تا برج تابستان را که یک فصله طی کنه که برج تیر و که میگیم سرطان تیر و مرداد و شهریور. شهریور آخرین درجهش 30 درجهش که تمام شده میفته به اولین روز مهر باز میفته نقطه اعتدال منطقه اعتدال خریفی. اعتدال خریف خریف یعنی پاییز میشه اعتدال پاییزی که حالا بازم چرا این دوتا نقطه را اعتدال میگم بیشتر توضیح میدیم. خب پس این نقطه تقاطع ماره و اختاب اربعه با منطقه میشه در طرف البته شمال معدل چون اون برم یه تقاطعی داره دیگه این میشه نقطه انقلاب انقلاب سیفی یعنی تا آمد به اینجا دیگه این فصل منقلب میشه به فصل تابستان و اول تابستان میشه که انقلاب سیفی. خب نظر شریفتون هست قبلا گفتیم که هر جزئی از اجزای منطقه البروج را که 360 درجه هست هر جزئی هر درجهش رو جزئش رو در نظر بگیرید نظیر اون جز میشه چی آقا؟ میشه 6 ماه بعدش مثلا اول بهار نظیر اون میشه چی؟ اول پاییز اول تابستان نظیر اون میشه چی؟ اول زمستان 6 برج اونورتر. اون یک اصطلاح جزء نظیر بود اصطلاح قبلی. اینجا هم الان یک لفظ نظیر داریم اینه که این نقطه تقاطع دائره ماره و ارباب و اقتاب اربعه با منطقه را میگیم جو چیز میگیم نقطه انقلاب و مقابل او چون این دائره ماره هم چون میاد میخوره به منطقه دیگه که این نقطه اینجایی که دائره ماره با چی با معدل اینجا تقاطع کردن این نقطه رو میگیم اصطلاح اینجا نظیر انقلاب. حالا اگر انقلاب ما سیفی بود این میشه چی؟ نظیر انقلاب سیفی. اگر انقلاب شتوی بود میشه نظیر انقلاب شتوی. اما اصطلاحاً این نقطه تقاطع دائره ماره و اقطاب اربعه با معدل رو تعبیر میکنن به نظیر انقلاب، که دائره ماره آمده خورده تقاطع کرد با منطقه، آمد باز نقطه مقابلش اومده خورده به نقطه به معدل النهار که اون میشه انقلاب، انقلاب سیفی اگه شمالی باشه مقابلش میشه نظیر انقلاب. دیگه حق نداریم که این جزء منطقه را ببریم از این ور با این جزء معدل بسنجیم بگیم این جزءش نظیره، نه، چون همیشه باید راه نزدیک را انتخاب کنیم در مقام به دست آوردن ابعاد. از جنبه علمی همیشه باید راه اقرب را، نزدیکتر را میزان قرار بدیم. بلذا اگر نقطه انقلاب سیفی این شد دیگه نمیتونیم بیایم دور بزنیم بیایم اینجا بگیم این میشه نظیر انقلاب سیفی. نمیشه، راه نزدیکش اینه که همینجا بریم به سوی معدل بگیم این نظیر انقلابه. خب همونجور اینم اون وقت میشه شتوی. شتوی همون شتا ادب عرب، که شتا یعنی زمستان، سیف تابستانه، انقلاب سیفی، انقلاب شتوی. خب اینا اصطلاحات هم داره. بلذا الان این تقویمای قدیم آقایان رو نگاه بفرمایید، از این لفظ انقلاب اینا فراون دارن، هوا رو به انقلاب میره اصطلاحا، یعنی منقلب داره میشه، وضع داره عوض میشه. اینجا الان از اول بهار تا به اینجا میبینید هوا بهاریه، تقریبا حالت ملایم داره، به خصوص اردیبهشت ماه که دیگه خیلی بهار رو جلوه میده. انشاءالله باز هفت در پیش داریم که اولین برج هر فصلی امتزاج الفصلین میشه، اما وسط برج هر فصلی دیگه سلطان اون فصله، که بعد میاد به سوی خرداد میبینیم هنوز هوا حالت اعتدال داره، آخر خرداد وقتی میاد به اول زمستان میبینیم باز منقلب شده، بله وضع عوض شده، یک درمینی گرما رو میاده. از اون ور وقتی آفتاب رسید به اول زمستان باز دوباره میبینیم سرد و سرما از اون ور منقلب میشه. اینجا اول تابستان میبینید باز به طور کلی هوا داره منقلب میشه، روبه گرمای شدید میره. حالا تازه چه خوش از این لطائف نکات که از اول بهار الان، همین الان، الان مثال الان، الان آفتاب روزها از مشرق که طلوع میکنه وقت ظهر ما خیلی دیگه آفتاب افتاده، ولذا تابستون ها میبینید آفتاب شما منزل که رو به آفتاب هست خیلی وقت ظهر تو درون اتاق آفتاب نمیزنه، چون میاد به طرف شمال بالای سر ما میاد دیگه نمیتونه مبرب بزنه درون منزل. الان زمستون ها میبینید نور آفتاب موقع ظهر قبل یه مقداری قبل ظهر بعد از ظهر اون درون اتاق ها رو کار میکنه، از بس که آفتاب به طرف جنوب افتاده داره، قوسش کوتاه شده اینطور. حالا از اول پاییز آفتاب داشت به طرف جنوب میرفت، یعنی روز به روز از بالای سر ما موقع اذان ظهر هی بیشتر خودشو به اونور میکشید، درست؟ اینجا هوا پاییز بود، اینقدر گرم نبود، با اینکه علی ظاهر آفتاب داره دور میشه، که هرچی آفتاب دورتر بشه از بالای سر آدم باید به ظاهر اینجا گرمتر بشه، اما نه هوا اونجور. الان آفتاب داره روزا بر میگرده، داره کم کم موقع ظهر هی داره خودشو میکشه به این طرف و میاد تا به تا جایی که دیگه موقع تابستان ما دیگه. الان اگر آفتاب تو رأس الجدی باشه که بعدن میگیم، فرض ما اگه در قم باشیم موقع ظهر آفتاب این نقطه باشه، بعد در تهران موقع ظهر مال اول تیر ماه آفتاب اینجا هاست. یعنی چقدر فاصله داره وقت ظهر، که اگر ما یه شاخصی را اینجا وقت ظهر خودمون بکاریم در تهران، میبینیم که این شاخص موقع ظهر زمستان آفتاب که اینجاست خیلی سایه داره، اما وقتی آفتاب میاد تا اول تابستان موقع ظهر اینقدر آمده بالا که اینجا شاخص سایهش خیلی کوتاهه، خیلی بالای سر ما نزدیک شده. اما چه جالب که از این ور که داره به سوی از بالای سر ما داره میره، از این ور داره باز میره برمیگرده، هوا اینجا تو این برج تابستان خیلی گرم میشه، بعد میره به پاییز که میرسه که داره میره به طرف اون ور معدل النهار، بعد میبینیم هوا باز نسبتاً هنوز گرم و سرده. حالا تا بره اول زمستان، اول زمستان که داره بر میگرده باز به ما نزدیک میشه، باز میبینیم زمستان و سرد و سرما خیلی شدید شده، کنه اون مثل این که به عکس رو میمونه. ولی این که این موقع که از اول بهار داشت میامد، باز خیلی برج بهار گرم بود، برج های ستای بهار میبینیم نه ملایمه. وقتی داره این رو بر میگرده که هی روز میاد به حرکت اولا بالایه، از نصف النهار میگذره، اینجا اینه خیلی هوا داره گرم میشه. از اون ور اون ور معدل داره از بالای سر معدل اون ور میره، میبینیم هوا باز ملایم پاییزه، داره دوباره بر میگرده به سوی ما، هوا زمستان هنوز خیلی سرد شده، خود تو داری میای چرا نور تو اینجور. اینها بحثایه مثلا ریاضی داره که اینا مثلثات ریاضی که تو بینش حرف میشه. آفتاب وقتی بالای سر ما باشه روبرو، میبینید که اون نور آفتاب مستقیما شعاش میاره میخوره به سطح ظاهری زمین، و زمینم چون یک کره ای هست که نور آفتاب را نمیتونه مثل شیشه جذب کنه بگیره ببره تو، عبور بده به اون طرف در کنه، اینجا سفته غلیظه خاکیه، نور رو بر میگردانه، نور بر میگرده. ولذا این آفتاب این سطح زمین آفتاب که میتابه نور میاد کنه و خط مستقیم میخوره به زمین، از زمین بر میخیزد، این یک خط شعاع از زمین برخواسته، اینجا یه زاویه تشکیل میشه کنه، اون نور برخواسته از زمینش میشه باز خط شعاعی بعدی، این یک زاویه میشه که اگر اون نور برخواسته را، حالا بس ببینید که از سطح زمین چقدر برخیزه، میبینیم اونقدر بر نمیخیزه، و طوری که با اینکه میاد میخوره به سطح زمین، اما وقتی میخواد برخیزد مثلا به اندازه 10 متر 20 متر 50 متر 100 متر اینجوری ها شاید، اما هرچی حالا با آسمون بالاتر که میریم میبینیم نه اتفاقا هوا خیلی سردتر شده. حالا تو دل تابستان و گرمای داغ هواپیما تو فرودگاه نشسته اینجور گرمه، بعد میره بالا، گاهی اونچنان بالا هوا سرده که بله اون بدنه هایشون یخ میزنه تو بالا، پس شعای خروجیش اینقدر شعا نداره. حالا که میخوره و بر میگرده، این از آفتاب نور میاد، این یک دونه زل از این زمین بر میگرده زل دیگر، بعد دوباره از اون نقطه برگشتیش اگه یه خط باز بزنیم به آفتاب میشه یه مثلث، سه تا زاویه تشکیل میده، یه زاویه سطح زمین، یه زاویه اون انتهای خروج شعایی، یه زاویه هم تو خود مرکز جرم آفتاب، بعد این زاویه‌ای که اینجا تشکیل میشه، این زاویه در هنگام بهار، پاییز، تابستان این زاویه حاده و منفرجه پیدا میکنه. اینجا بحثا پیش میاد که این حرفا رو الان کار داریم بهش، اینها را دقت بفرمایید. خیلی پس اینجا الان میشه این نقطه تقاطع میشه انقلاب صیفی، این نقطه تقاطع با معدل میشه چی؟ نظیر انقلاب. بله نظیره انقلاب. حالا چون انقلاب سیفی گرفتیم، اینو میگیم نظیره انقلاب سیفی، اون و انقلاب شطبی و نظیره انقلاب شطبی. خب این چرا این را گفتیم؟ برای اینکه وقتی آفتاب در مسیر سیر حرکت خاصش میاد میرسه به این نقطه انقلاب، در اکثر بقا یعنی در سطح کره زمین، در اکثر جاها دیگه تابستان میشه، تابستان شروع میشه. این اکثر بقا را چرا گفتیم؟ برای اینکه تا عرض 67 درجه این فرمایش صادقه، از عرض 67 درجه به اون طرف دیگه بحث فرم میکنه، دیگه ما چهار تا فصل نداریم، کلن شاید دو فصل بشه، به یک تعبیری 360 شبان روز نداریم، گاهی میشه یک شب با یک روز که حالا حرفاش در پیشه. این اکثر بقا رو الان که فرمودن یعنی تا عرض 67 درجه تابستان میشه. الان مثلا میگیم زمستانه، درست؟ الان تا کجا بریم زمستان؟ این طوری اصطلاحیه، تا عرض 67 درجه بریم زمستانه، از اون به بعد دیگه عنوان زمستان صادق نیست، چون برای اینکه طلوع غروب آفتاب اونجا دیگه وضع دیگری پیدا میکنه. اما این که در زمستان ما 6 تا و در زمستان 3 تا برج داشته باشیم، هر برجی 30 درجه و در هر یک از این درجه آفتاب یه شبی داشته باشه و یه روزی، دیگه اونجا راه نداره. ولذا در اکثر بقا که در اصطلاح فرمود مربوط به تا عرض 67 درجه، هم در طرف شمال معدل، هم از اون ور از معدل و نهار خط استوا در بریم، بریم اون طرف تا به جنوب، میشه اکثر بقا. خب و در دو نقطه تقاطع این دائره با معدل و نهار را نظیره انقلاب گویند، یکی را نظیره انقلاب سیفی و دیگری نظیره انقلاب شطبی. این نظیره با جزء نظیره درس قبل اشتباه نشه، اونجا گفتیم هر جزئی از اجزای منطقه را در نظر گرفتی، نظیر اون میشه چی؟ جزء نظیر میشه 6 برج بعدی، 180 درجه اونورتر. اما اینجا میگیم نظیره، این به این معناست که مقابل نقطه انقلاب سیفی یا شطبی رو میگیم نظیره، این دوتا با هم خلط نمیشه. خب بدان که چون خواهیم بر کره بعد نقطه ای را از مبدأ مفروض و یا میل عظیمه ای را از دیگری تحصیل کنیم، ناچار باید به وسیله ترسیم عظیمه ای بر آن به دست آوریم. خلاصه تناب مساحی ما باید قوس عظیمه ای بوده باشه. خلاصه تناب دیگه چیز تناب هم گفتیم، درسته، تناب مساحی ما باید قوس عظیمه ای بوده باشه. آخه چون کار ریاضی است دیگه، میخواهید استخراج بفرمایید، در استخراج که همینجوری نمیشه. الان یه زاویه بدیم دست شما، بگیم که آقا مقدار درجه این زاویه رو شما تشخیص بدید، 30 درجه است، 40 درجه است، 90 درجه، 110 درجه است، حاده است، منفرجه، مثلا قائمه چیه. شما نمیتونید همینجوری بگید خب حالا حدسا این 80 درجه، نمیشه که. اینو میفرمایید که اگر ما بله یه زاویه ای داشته باشیم، میخوام درجه این زاویه رو به دست بیاریم، باید از ناحیه وتر این زاویه درجه شو به دست بیاریم، ببینیم مقدار وترش چقدره. وتر اون ضلع مقابل زاویه رو میگن، حالا یا ضلع به صورت خط مستقیمه یا ضلع به صورت خط مستدیره، که حالا تازه در ضلع مقابل مثلثات در سطح مستوی هم باز میبینیم که دارید از محیط دایره استفاده میفرمایید، باز دارید از دایره استفاده میکنید، که میگید آقا مثلا از اون نقطه مرکز این زاویه اون شاخه پرگار رو ثابت میگذاریم، اون شاخه دیگر رو میگیریم، یک دایره ای رو ترسیم میکنیم، ببینیم چه مقدار از قوس این دایره افتاده بین این دوتا ضلع این خط. آقا جان همونجا بشینی جان، خدا شما رحمت کنه دیگه، من وقت رو برای نشستن و برخواستن ها نگیرم، عمر منم داره تموم میشه، وقت داره میره، به این شاخه پرگار رو میگذاریم توی اون زاویه بعد یک دایره ای را ترسیم میکنیم طوری که این دایره دوتا نوک دوتا طرف این خط را بگیره. ترسیم میکنیم بعد ببینیم که محیط دایره، حالا میزان داریم دیگه، محیط دایره چقدره؟ 360 درجه. بعد میبینیم خود چه مقداری از این 360 درجه بین دو تا طرف این خط این دو تا ضلع قرار گرفته. اگه 30 درجه بود میگیم که مقدار این زاویه 30 درجه، 50 درجه 50، 90 درجه 90، 170 درجه ما هر چی بود دیگه تقریبا تا به 179 درجه میتونه بیاد، چون برسه به 180 دیگه خط مستقیم میشه و از منفرج بودن در میره، دیگه زاویه تشکیل نمیشه، از یک خط مستقیم زاویه درست نمیشه. خب اینا بازم حالا ولو در مثلثات در سطح مستوی میفرمایید که بخواهیم درجه هر زاویه ای را به دست بیاریم از ضلع مقابل به دست میاریم. خب ضلع مقابل، حالا این ضلع مقابل بگیم چند درجه است؟ چی بگیم؟ باید میزان داشته باشیم نه؟ خب خط که نمیتونیم بگیم، یه خط بکشیم بگیم این خط آقا اینقدر درجه است. پس مجبوریم از یک میزان استفاده کنیم. میزان ما چیه؟ اینه که میزان یک میزان خوبی داریم آقا، محیط دایره 360 درجه. البته اگر محیط دایره 360 بگیری که بعضیا محیط دایره 400 گرفتن، اینا انشالله بعدم بحثش میرسه که چرا محیط دایره 360 درجه شده 7 داره خیلی، اما بالاخره یه میزان داره که محیط دایره چون 360 درجه هست میتونیم بیم از این میزان استفاده کنیم. ولی ما همیشه در مسائل برهانی حکمی میزان میخواییم، نمیشه بی میزان حرف زد. خب اینجا الان عرضی که داریم اینه، ببینید آقا ما الان فرض بین سمت رأسمون، یعنی این سمتی که بالای سر ماست، سمت رأس ما اینجا که وایستادیم از این نقطه سر ما که کنده یه خط شعاعی هستیم که از متن کره زمین که مرکز عالم فرض شده در آمدیم و فعلا قد ما اینه، این مقدار روی کره زمین وایستادیم. اما اگر از جنبه علمی بخواهی بفرمایی که الان جایگاه شما در سطح عالم کجای عالمه، اینه که تو بین مردم هم تقریبا پخش شده که هر کسی برای خودش یه ستاره ای داره. بله فرمایشیه از این حرفا پیش میاد. این سطح کره زمین الان وایستادی، ما اینجا وایستادی، اینجا میگیم جایگاه ما در زمین کجاست، معلومه همین سطح ظاهری که اینجا روش قدم ما گذاشته شده اینجاست، این جایگاه. اگر بگیم نه آقا ما به عنوان اینجا که الان وایستادیم، الان مداد یه شخص اینجا وایستاده، این به عنوان یک شخصی یک خط عمودی باشه، خط مستقیم که میره تو درون کره زمین، درست؟ درون کره زمین این خط مستقیم میخوره به اون مرکز کره زمین، از اون ور در میره، از اون ور در میره که انه میشه یه خط محور، چون هر خطی که از مرکز یک کره بگذره اون خط جزء خط محوره اون کره میتونه، البته یعنی قطری از اقطار اون کره، خط محور یک کمی عجله شده حرف ما، ولی اینکه خط محور همیشه بین دو تا قطب یک کره رو به هم اتصال میده که یک محور بیشتر نداری، اما قطر یک کره میتونیم میلیاردها قطر فرض بفرمایید، فقط تنها شرطش این که از مرکز بگذره همین، پس میشه قطری از اقطار این کره. این شخص که اینجا وایستاده الان در حقیقت ایشون بره در درون این کره و اون و از زیر پاش در بره میشه قطری از اقطار این کره زمین. از جنبه جایگاه علم هیئت میتونیم باید بگیم که سوال میکنیم که جایگاه این شخص در نظام هستی که الان این لحظه اینجا وایستاده تو سطح این نقطه زمین وایستاده، جایگاه او در مجموعه نظام هستی کجاست؟ جایگاه او، خب یک کس بگه جایگاه ایشون در مجموعه نظام هستی اینه که مال این نقطه از زمینه، نه فرض اینه که این آقا به صورت یه خط مستقیمی از این طرف زمین که ایستاده اون پاش در رفته به اون طرف، اگه سطح ظاهری زمین بگیری، میگیم این جایگاهی که سطح ظاهری زمینه، این سر شخصه، اون طرف زمین که خط در رفته او پاشه که قطره. اما از جنبه علمی میفرماین هر نقطه ای را باید اونقدر امتدادش بدی که تا بخوره به سطح فلک الافلاق. آقا نه این که در علمیت گفتیم به ظاهر، چون الان چشم ما میبینه مجموعه عالم کره جسمانی را یک فلک کلی به نام فلک اطلس معدل النهار در نظر گرفتیم، که حالا این دائره معدل النهار به عنوان اون دائره عظیمهشه که مجموعه این کره عالم جسمانی را در تحت یک فلک قرار دادیم به نام فلک نهم. که این فلک نهم چیه؟ این فلک نهم بی نقطه است، ستاره نداره، اسمش رو گذاشتیم فلک اطلس، اسمش میشه فلک اطلس. آمدیم این فلک نهم درون آمدیم یک کمی جلو پایین تر، دیدیم دیگه ستاره ها چیده شدن. الان ظاهرا چشما میبینه، میبینیم بالا سر ما ستاره ها چیده شدن. از ستاره که چشممونو به دو بغلش رد میکنه، میریم میبینیم یه فضاییه که فضا دیگه هیچی نداره. اون فضای نهایی که فرض به او عالم ختم بشود، این میشود فلک اطلس. شخص که اینجا وایستاده، اگر سمت و رأس او این خط را اخراج بفرمایید، همین جور بره تا کجا میره؟ علم هیئت ایزابتهشه. این غیر از بحث در طبیعیات فلسفه است. علم هیئت میگه که این شخص که اینجا وایستاد، سمت و رأس او را، یعنی جانب سر او را، طرف سر او را امتداد بدی میخوره به یک نقطه ای از فلک الافلاک. سمت القدم او را، اون جانب پای او را که بره تو از مرکز زمین عبور کنه بره، که اون طرف هم میخوره، اون طرف میخوره به یک نقطه ای در عالم، در اون سطح نهایی عالم. اون نقطه نهایی اون طرف را میفرمایند سمت القدم، این نقطه نهایی این طرف را میفرمایند سمت رأس. حالا اگر این کره را در حال حرکت دیدیم، مثل زمین که حرکت وضعی داره، شما این نقطه فعلا این آن سمت رأس شما، اون نقطه سمت القدم شما نقطه مقابل، دوباره همینجور کره داره میره دیگه، این همینجور داره میگرده، دم به دم میبینید سمت رأس شما عوض میشه در محیط سطح کره عالم جسمانی، و سمت القدم هم همینجور داره در حال تغییره. خب دیگه هر لحظه راه میری اینجا اونجا اونجا، میبینی تمام این لحظه یک آن از این متر به اونجا، از اونجا به اونجا، میبینی سمت رأس شما با سمت القدم فرق میکنه. خب حالا ما اگر خواستیم که این نقطه زمین وایستادیم، فرض خواستیم ببینیم فاصله ما تا به دائره معدل النهار چقدره، درست؟ فاصله ما تا معدل النهار چقدره؟ هر کجا خواستیم ابعاد به دست بیاریم، بعد و فاصله یه چیز رو با چیز دیگر، حالا یا ابعاد زمینیه یا ابعاد آسمانی، فاصله بین این ستاره و اون ستاره رو به دست بیاریم، فاصله بین سمت و رأس خودمون تا معدل النهار رو به دست بیاریم. این که الان لفظ سمت و رأس رو توضیح دادم، برای که اینجا کله خودمون، اینجا زمین وایستادیم یک متر و نیم، یک متر و 82 متر قدمونی، این آخر کلمونه، این الان را این اندازه نمیگیم سمت و رأس، باید این سر به عنوان خط مستقیم امتداد پیدا کنه بخوره به فلک الافلاق، اینطور که میخوان فاصله. اینها ما باید حتما در امور ابعاد و به دست آوردن ابعاد اجرام، حالا چه اجرام زمینی چه اجرام آسمانی، حتما باید به تعبیر آقایان باید از یه تناب مساحی استفاده کنیم. روزی الان بگیم فاصله از این سر حسینیه تا اون سر حسینیه چقدره، یا میایم به صورت قدم قدم میزنیم، میزان میگیم 100 قدم، فرض هر قدمی یک متره بشه 100 متر. پس بالاخره یه میزانی در مساحی و مساحت و به دست آوردن مساحت و ابعاد ما داریم. اینجا در علم شریف هیئت میفرمان هر کجا شما خواستید فاصله و بعد یه چیز رو به دست بیاورید، باید حتما این مقدار فاصله شما به عنوان قوسی از یک عظیمه باشه، از یک دایره عظیمه باشه، به عنوان یک قوسی از یک دایره عظیمه باشه. وگرنه همینجور حدسی بگید خب بله از بالای سر ما تا آفتاب 20 درجه راه، این اندازه نمیشه. شما حتما باید این مقدار درجه را از طریق یک دایره عظیمه تشخیص بدید. خب اینجا الان فرمودن باید از مقدار قوسی خلاصه تناب مساحی ما باید قوس عظیمه ای بوده باشه. حالا چرا میفرمایید که عظیمه؟ مثلا اگر خواستید ببینیم از بالای سر ما تا معدل النهار چقدر راهه، یا امروز وقت ظهر ببینیم از بالای سر ما تا آفتاب چقدر راه هست، فاصله مون چقدره، اینو باید از راه یک دایره عظیمه به دست بیارید. حالا دایره عظیمه منطقه البروجی، معدل النهاری، دایره ماره بختاب اربعه، دایره میلی، دایره ارضی، که اینا رو میخونید. بلکه باید یه دایره عظیمه داشته باشید. چرا؟ با اینکه قبلا فرمودید محیط دوائر چه عظیمه باشه چه صغیره باشه 360 درجه است دیگه، نه؟ خب ما بتونیم از یه دایره صغیره مثلا مقدار درجه فاصله یه چیزی رو با چیز دیگر به دست بیاریم، چرا نمیشه؟ میفرمایید نه. چرا نمیشه؟ این دلیلش رو انشاءالله بعدا به عرض میرسونیم. الان از ما تعبدن بپذیری که باید حتما اون قوسی که میگیریم از یک دایره عظیمه باشه، برخلاف مثلثات در سطح مستوی. الان مثلثات در سطح مستوی همی که عرض کردم، اگه ما یک زاویه داشته باشیم بین مثلا ضلع الف با ضلع با، خواستیم ببینیم مقدار درجه این زاویه چقدره، میگیم از مرکز این یک دایره ای رو رسم میکنیم، بعد این دایره میخوره به این مثلا دوتا خط، مقدار درجه بین این دوتا خط رو به دست میاریم ببینیم چقدره از مجموع این 360 درجه. خب اینجا دیگه حرف از دایره عظیمه و صغیره و یه حرفا دیگه نداریم، درسته؟ اگه همینجا ما یه دایره کوچولو بزنیم به این خط دیگه، حالا دست مال انگشت داره مزاحم میشه، اگه یه دایره کوچولو بکشیم بازم میبینیم محیط این دایره کوچولو هم 360ه. این مقدار قوسی که بین دو تا خط افتاده میشه مقدار ایزاویه. اگه یه دایره بزرگتر بچینیم باز همین دایره بزرگ که بیاد اصلا به دو تا نوک این خط هم بخوره، بازم میبینید اون مقدار است بعدی که میانه این دو تا ضلع قرار میگیره، چه بعد کوچیک چه بعد درشتر، درشتر چه خیلی بزرگ، دیگه همه مقدار درجهش بر اساس محیط دایره معلومه که حالا فرض 23 درجه است 30 درجه است هر چند. حالا اگه ما یک دو تا خطی داشتیم به عنوان این انگشت و یه مقدار قوسی داشتیم اینجا که این قوس مسافتش کمه، و یه قوسی داشتیم اینجا که این مسافتش بیشتره، و یه قوس دیگری داشتیم و آخر که دیگه خیلی مسافت بیشتره، آیا از صرف این که مسافت بیشتر است درجه هم بیشتر میشه؟ مسافت کاری به درجه نداره که. الان شما لنگه در رو که داری میبندی، اگه فرض این لنگه در این طوری بود داری میبندیمش، اگه 180 درجه اون طرف پر مسافتی این لنگه در داره راه طی میکنه، آیا این قسمت پایین این در که به چارچوب وصل شده آیا ایشون هم این 180 درجه طی میکنه؟ ایشون هم میکنه، منتها راه ایشون در 180 درجه کمه، راه این طرف در 180 درجه مسافتش زیاده. مسافت کاری به درجه نداره. الان سطح کره زمین خط استوا هم بگیری 360 درجه است، با اینکه میتونیم خط استوا بگیم مثلا چندین فرض 1 میلیون کیلومتر راهشه، اما همین خط استوا رو بخوای باز کنی ببری به دایره استوا سماوی به معدل النهار، اونم 360 درجه، اما مسافتش چقدره؟ شاید به تعبیر بدید میلیون ها برابر ایشون مسافت داره، کیلومترش زیاده، اما درجهش فرق نمی کنه. گاهی یک درجه یک وجبه، گاهی یک درجه به اندازه یه انگشته، گاهی یک درجه 1 میلیون کیلومتر باشه. شما به درجه کار داری، کار به مسافت نداری. خب اینجا الان اگر خواستیم در سطح مثلثات مستوی، سطح مستوی صاف نه مدور، خواستیم که مقدار درجه به دست بیاریم، چه دایره صغیره بکشی چه دایره عظیمه بکشی فرقی نمی کنه. اما در مثلثات در سطح مستدیر، مثلثات در سطح مستدیر حتما باید از لاء دوائر یک مثلث باید از من از قسی و قوسهای دوائر عظام باشه، از دوائره صغیره نمیشه. مثلا الان این دوائره معدل النهاره در چیز داره تو چی دفته به گیر کرده این آقا جان الان دوائره معدل النهار این معدل النهار این چی دوائره منطقه البروج. خیلی ما خواستیم فاصله بین این نقطه انقلاب را با نظیره انقلاب رو به دست بیاری، درست؟ خیلی خوب. گفتیم دایره ماره بختاب اربعه را، این دایره ماره بختاب اربعه دایره عظیمه بود. چرا؟ برای اینکه از دو قطب منطقه و معدل میگذشت دیگه. هر دایره ای که از دو قطب یک عظیمه ای بگذره قطعا این دایره هم دایره عظیمه است. خیلی خوب. میشه؟ دایره. پس حالا میخوام اگر از این نقطه تقاطع ماره و اختاب اربعه با منطقه را با این نقطه مقابلش که نظیره انقلاب بود ببینیم مقدارش چقدره، ما باید چکار کنیم؟ باید از قوس یک دائره عظیمه ای استفاده کنیم. خب حالا اینال فرمایید، اگر ما بخواییم بیاییم در کنار دائره معدل النهار، در کنار دایره معدل النهار فرمودید دوائر دیگری هم صغیره هستن که میشن چی؟ مدارات یومیه. چه این که موازی با دایره منطقه البروج هم میتونی از دو طرف تا قطبش دوائر صغیره ای رو بفرمایید که اینا میشن دوائر میور. درست؟ ببینیم اگر ما مثلثی الان داریم اینجا که وقتی دایره ماره برختاب اربعه آمده، الان از تقاطع دایره ماره با منطقه و معدل و از تقاطع منطقه و با معدل در نقطه انقلاب، در نقطه اعتدال یک مثلث تشکیل شده که یه زاویهش تو نقطه تقاطع انقلاب، یه زاویه دیگرش تو نقطه تقاطع نظیره انقلاب. اینا رو هی بهتون بگم که ذهنتون بمون. یک زاویه دیگرش نقطه اعتداله، درست؟ الان مثلثی داریم، از این مثلث یک قوس مثلث ما هست، یک قوسی از دایره معدل النهار که عظیمه، یک ضلع دیگر مثلث ما هم یک قوسی از دایره منطقه البروج محدود میان نقطه انقلاب صیفی با اعتدال خریفی، یه قوس دیگری هم از دایره ماره و اختاب اربعه است که محدود میان نقطه انقلاب صیفی است و نظیره انقلاب، نظیره انقلاب صیفی. پس مثلث ما الان از سه تا قوسی که هر قوسش از یک دایره عظیمه است تشکیل شده. خواهی نهایت فرمون میتونیم برای دایره ماره و اختاب اربعه هم در کنار او دو تا طرف دوائر صغیره حساب کنیم؟ میشه، درست؟ میتونید برای معدل و نهار هم در دو تا طرف دایره صغیره به موازی او میشه، برای منطقه البروج هم که میشه. حالا اگه بخوایم مثلثی تشکیل بدهیم که یک قوسش نه از دایره ماره و اختاب اربعه باشه که عظیم است، نه قوس دیگرش از معدل که عظیم است و اون منطقه که عظیم است، بلکه از سه تا قوسی که از سه تا دایره صغیره است یک، یا دو قوسش از یک از کبیره باشه و یک قوسش از یک صغیرم باشه، باز مثلث در سطح مستوی درست نمیشه. چرا؟ گیر میفتی، جواب نمیده. در چیز در معادلات ریاضی حیوی اینجا جواب نمیده. چرا؟ بعدم برز میرسیم، حالا به جاهایی میرسیم که میبینی جواب نمیده. باید مثلا مجموع زوایای او بر اساس چه زاویه او چه باشه، میبینیم اگه دایره صغیره آمده نمیشه، باید حتما دایره عظیمه باشه. این یه قاعده است در علم هیئت. خب الان چرا گفتیم این حرف را؟ برای این که میخواییم بگیم که اگر آمدیم از این نقطه منطقه البروج که اسمشو گفتیم که آفتاب وقتی میاد این نقطه میشه انقلاب سیفی. خواستیم ببینیم فاصله این نقطه منطقه البروج با نقطه مقابلش این چه مقدار فاصله داره، این مقدار فاصله ما چقدره، 10 درجه است، 20 درجه است، 23 درجه، چقدره؟ پس مجبوریم یک دایره عظیمه ای رسم کنیم که یک قوسی از این دایره عظیمه محدود میان این دو تا نقطه بشه تا این مقدار قوس دایره عظیمه رو ببینیم که چی آقا؟ ببینیم چند درجه است. بعد ببینیم حالا چون محیط دایره عظیمه 360 این قوسش میشه چقدر؟ این قوسش مثلا شده 23 درجه. بگیم بله فاصله بین این نقطه تا معدل 23 درجه. اگر خواستیم فاصله هر نقطه ای رو با نقطه دیگر بگیریم باید حتما از قوس یک دایره عظیمه استفاده کنیم. اگر نخواستیم اصلا ببینیم که اصلا این دایره منطقه البروج کلن این دایره عظیمه با اون دایره عظیمه چقدر فاصله دارن با هم، خب بازم مجبوریم که از دایره عظیمه استفاده کنیم، نمیتونیم از دایره صغیره استفاده کنیم. این قانون در نظرتون باشه. خب اینی که الان فرمود بدون که چون خواهیم بر کره بعد نقطه ای را از مبدأ مفروض و یا میل عظیمه ای را از دیگری تحصیل کنیم، الان ما اینجا داریم تو این کره عالم جسمانی معدل النهار داریم، گفتیم او ثابت، او اصل. منطقه البروج چیه؟ الان اصل قرار نمیدیم در اینجا، پس میخوایم ببینیم فاصله این جزء منطقه با معدل چقدره که از این مبدأ مفروض ما تا این نقطه منطقه چه از فاصله داره. یا نه ببینیم اصلا فاصله دایره عظیمه منطقه البروج با معدل النهار چقدره. اینجا ناچار باید به وسیله ترسیم عظیمه ای بر آن به دست آوریم، ولی از آمدیم الان برای تشخیص فاصله نقطه انقلاب سیفی تا نظیر انقلاب دایره ماره وقتاب اربعه را تشکیل دادیم و خلاصه تناب مساحی باید قوس عظیمه ای بوده باشه. این قاعده رو داشته باشه، این اصله. هر کجا بخواهید فاصله بین هر جایی رو با هر جایی در مثلثات کروی تشخیص بدید حتما با دایره عظیمه باشه، دایره صغیره نمیشه. چرا دایره صغیره نمیشه؟ الان یه کمی ذهنتون میترسن و مشوش نشه. الان فرض یه دایره صغیره داشته باشیم و حالا اجازه بفرمایید الان نمیشه چون یه مقدار حرف میخواد ذهنتون خسته بشه. و چون در تحصیل مسافت بعد جانب عقرب لحاظ میشود باید عظیمه ای که به منزلت تناب مساحی از قطبین عظیمه مبدأ و نقطه مفروض بگذرد. الان داریم میخواییم ببینیم که مبدأ ما چی، معدل النهار، نقطه مفروض ما چی، این نقطه دایره منطقه البروج. میخوام ببینیم این نقطه مفروض ما با مبدأ ما که معدله چقدر فاصله داره. یه دایره عظیمه میگیریم به نام ماره وقتاب اربعه که از قطب هر دوتا بگذره، یکی از قطب مبدأ که معدل النهار، یکی قطب اون نقطه مفروض که قطب منطقه البروجه. الان گذشته و تا بعده که تا قوس بعد قائم بر عظیمه مبدأ گردد. اینم مهمه که الان ببینید دایره ماره وقتاب اربعه این قوسش الان قائم بر اون مبدأ ما، یعنی بر معدل النهار ما شده گردد و اکثر قوس بین نقطه مفروض و مبدأ بود. که الان میگیم کوتاه‌ترین قوسی از این دایره ماره وقتاب اربعه که بین نقطه مبدأ ما از معدل و نقطه مفروض ما از منطقه البروج قرار گرفته، این قوس رو میگیم چی آقا؟ بعد این نقطه مفروض تا نقطه مبدأ. بس ببینی که کجا رو مبدأ قرار بدی. بله یه وقتی میای این نقطه منطقه البروج رو میخوای ببینی اصلا فاصله او تا قطب معدل چقدره، بازم میبینی اکثر قوسی از این میشه چی آقا؟ میشه این بعدش. اینجا چند درجه شده؟ فرض 23 درجه شده. اینجا میگیم بله حدود مثلا 67 درجه شده که بشه بله بشه مثلا 90 درجه دیگه. بسته بینی که مبدأ رو کجا قرار بدی. الان فعلا مبدأ رو معدل قرار دادیم. حال بدان این قاعده رو گفتی، حال بدان که اکثر قوسی یعنی کوتاه‌ترین قوسی از دایره ماره به اقتاب اربعه در میان دو منطقه معدل النهار و منطقه البروج
که معدل اونها رو میگید منطقه حرکت اولا، منطقه البروج رو فرمودید چی؟ منطقه حرکت ثانیه. اینا اصطلاح داشتیم دیگه. پس اخطر قوسی بین در میان دو منطقه معدل اونها و منطقه البروج، این اخطر قوس این میشه چی آقا؟ یا این یه قوس، این یه قوس آقا، قوس دیگر، یا اکثر قوس میان قطب معدل با قطب منطقه. بله الان این قوس اینجا با قوس معدل منطقه هم بین دو تا قطب معدل منطقه دو تا قوس شبیه هم هم. پس میتونیم بگیم اکثر قوسی میان معدل و منطقه میشه میل کلی اصطلاحا، یا میل کلی میتونیم بگیم اکثر قوسی میان قطب معدل با قطب منطقه و این دو تا قوس رو با هم دیگر تقریبا یکسان میشن، و یا میان دو قطب ایشون افتاد اون رو میل کلی گویند. شما الان این قوس اینجا رو بگیرید، اون قطب اون قوس اون بین دو تا قطب بین خودتون بعدن تو ذهن ترسیم میفرمون الان این قوس میشه چی؟ اون میل کلی، یعنی منطقه در طرف نیمه شمالیش نهایت دوری که داره با معدل این نقطه منطقه‌ایه، وگرنه نقطه دیگر که یواش یواش به معدل نزدیک میشه تا میاد به نقطه اعتدال که هیچی اصلا فاصلهشون به صفر میرسه و با هم تقاطع میکنن. از منطقه باز از نقطه اعتدال که رفته باز میبینید از معدل دور میشه دور میشه تا به نهایت دوریش تو اون اول زمستان. خب الان این نقطه رو پس میگیم نهایت دوری آفتاب که منطقه از معدل النهار، اون طرف هم نهایت دوری منطقه تا به تی معدل النهاره. ما بقیه جاها یا در دو تا نقطه اصلا دوری ندارن تقاطع میکنن، یا در ما بقیه جاها دوریشون بالاخره کم و زیاد میشه. خب در ازای میول جزئیه ای که این دو منطقه راست. خب الان ببینید آقا این میل کلیشونه. اگه یه خط دیگری بکشیم از دو قطب معدل بگذاره بیاد و عمود بر معدل بشه بره از منطقه البروج بگذره و بره به قطب منطقه، اون مقدار قوسی که باز بین منطقه و بین معدل میفته چیه؟ باز میشه میل دوری. اما این میل میل نهایی نیست، اینا میل های کوچیک کوچیک هم کم کم، اما این دیگه نهایت دوری هشه با معدل و نهار. خب حالا الان این زاویه که مثلثی که داریم رو فرمایید، این ضلعش از معدل النهار، این ضلع از دایره منطقه البروج، این نقطه چی میشه؟ نقطه اعتدال، اعتدال مثلا خریفی. بعد این نقطه این زاویه میشه چی؟ فرمایید نقطه انقلاب. این نقطه میشه چی آقا؟ نظیره انقلاب صرفی. خب پس الان یه مثلث داریم، از این مثلث نقطه اعتدال اینجا رو اسمشو میگذاریم، الان تو کتاب گذاشته نینجا اینجوری کشیده یه تا اینجا آمده، یالا این الان بخوابونیم روی این روی سطح، روی سطح خوابونده شده الان تو شکل، یالا همینه مونتا این دوتا تیک قوس اینجا شکمی زده بیرون، این میشه نقطه چی آقا؟ الف میشه نقطه اعتدال و قطب دائره ماره و اختاب اربعه دیگه، این میشه نقطه قطب. خیلی باز الف ب از این نقطه الف تا این ضلع دایره منطقه البروج بیاییم به این نقطه الف ب میشه چی آقا؟ الف ب قوسی از معدل النهار. خب حالا این بگیریم دیگه، چون تو سطح خوابیده قوس معدل رفته او بعد چی شده؟ منطقه این بعد. حالا ما الان این جوریش بگیریم که این چون تو سطح آقا هست، الان این بگیرید از الف ب اینم چی قوسه چی آقا؟ قوسی هست دایره معدل النهار که ربع دوره، چون 90 درجه است، درسته؟ این قوس و الف جی این قوس دیگر که میاد از این منطقه تا به این نقطه انقلاب میشه قوسی از منطقه البروج که ربع دوره، این دوتا میشن دوتا 90 تایی قوسش. خب بعد جیم این نقطه میشه چی آقا؟ این نقطه میشه نقطه انقلاب، جیم میشه نقطه انقلاب، اینجا بگیر مال منطقه نقطه انقلاب، به میشه نظیره انقلاب که میشه روی معدل قرار میگیره. خب این پس قوسی از منطقه، این قوسی از معدل، این نقطه انقلاب چیز اعتدال، این نقطه انقلاب اینم نظیره انقلاب تا اینجا درست. حالا میگیم اون قوسی که بین نقطه انقلاب که باباشه، بله نظیره انقلاب که باباشه مال معدل و جیم که نقطه انقلاب باشه، این قوس از دائره ماره به اختاب اربعه را تعبیر میکنیم میل کلی. میل کلی که قوسی از دائره ماره به اختاب اربعه است، که حالا بعدها میگیم فقط ما چون میل کلی آفتاب منطقه با معدل در همین این یک نقطه است، برای خصوص این یک نقطه چون خیلی مهم بود، آقایان در علم هیئت آمدن یه دایره ماره به اختاب اربعه مخصوص ایشون درست کردن، وگرنه اون در اون بعدهای دیگر رو بخواییم به دست بیاریم که تا بیاییم به اعتدال به صفر برسه نمیخواد، که همه حتما این دوائر ازام از قطب منطقه بگذرن نمیخواد، فقط از قطب معدل میگذرن. اما اینجا باید دایره عظیمه ما هم از قطب معدل بگذره هم از قطب منطقه، ولذا بعدا میگیم دایره ماره به اختاب اربعه همین یک دایره فرض داره، بیشتر از این نمیشه دیگه، چون باید یه دایره باشه هم به دو قطب معدل بگذره هم دو قطب منطقه دیگه. شما هر دایره‌ای در کنارش فرض بفرمایید میاد از قطب یکی میگذره از بغل قطب دیگری در میره، هیچ کنه میتونه دو قطب هر دو را در دو تا طرف تقاطع کنه، ولذا دایره ماره به اختاب اربعه یکی هم بیش نیست. روی این حساب این رو میگیم میل کلی. اون بحثی که در بحث رتخ و فصل داشتیم که میل کلی میل کلی، این میل کلی الان اینه، یعنی نهایت نقطه فاصله معدل و نهار با منطقه در طرف شمال، یا نهایت فاصلش از اون ور در طرف جنوب، که نهایت فاصلش در شمال 23 درجه است که حالا بعد میگی، نهایت فاصلش هم در طرف جنوب هم باز 23 درجه است. حالا این 23 درجه الانه 23 درجه و که حالا بعد میگیم حدود 23 درجه و 25 دقیقه و 50 ثانیه الان. بعد حالا ببینید برای چه زحمت ها کشیدن از قدما از دوران بطلیموس قبل از ایشون که بیان این مقدار رو به دست بیارن. تاریخ داریم، از 24 درجه داریم، 25 درجه هم گویا داشته باشیم، دیگه از اون به بعد دیگه تاریخ نداریم که این منطقه البروج رفت چقدر رفته در نهایت. بعد الان که داره یواش یواش هر سال این ضلع منطقه داره، الان که فاصله منطقه فرض با معدل این مقدار هست، فرض این مقداره، همه جور سال به سال میبینی یواش یواش منطقه داره خودشو میکشی میاره، داره میاد. چرا؟ حالا بعض میرسن میاد که تا 186 هزار سال بعد تشریف بیاره که اصلا میشه با معدل و نهار یکی، با معدل یکی میشه دیگه، آفتاب تابستان و زمستان در بیاد و بره نداره، کلن همی خط استوا دور میزن آفتاب موقع اذان ظهر هر روز خط استوا دور میزنه و دیگه اون موقع دیگه هیچ کس تشریف نداره تقریبا، ولی دیگه زمین چیز میشه و رخ میشه و آب او رو میگیره و دیگه بساط این دوره ما آقایان جمع میشه، آقایان یعنی خانمان با ما شریک هستن، بساط همه جمع میشه تشریف میبرن دیگه انقراض میشه، چون حالا منطقه الان که تازه این مقدار نزدیکه ما الان اینقدر هی پوز میدیم ربع مسکون داریم، ربع مسکون الان فاصله تازه 23 درجهه. بله اگر فاصله طوری بود خیلی بود، اینه که همیشه همچین نیست که بگیم زمین سطح خشکیش به اندازه یک سوم بود، این رو الان آمار میگیرن، این 1000 سال 2000 سال 3000 سال 4000 سال الارضشو میزنن، وگرنه چه بسا قبلی تر میرفتیم شاید نصف زمین خشکی بود، نصف زمین دیگر آب بود، چه بسا حتی اونورتر میرفتیم شاید مثلا بیش از نصفش خشکی بود کمتر از نصفش به صورت آب بود. الان تا تاریخ از جنبه تاریخی کتابی داریم میگه ربع مسکون، این زیر سر الانشه. بعد یواش یواش آفتاب که یعنی منطقه بره به طرف معدل، بعد دور بره 4-5 درجه برسه که تازه هر درجهش میشه 60 دقیقه، هر دقیقهش میشه 60 ثانیه، هر 60 ثانیه ضرب داره در دو تا نیم ثانیه بشه میشه 120 تا، و شاید هنوز هزاران سال بکشه که معدل برسه به منطقه، آب زمین رو گرفته. دیگه یواش یواش سطح ظاهری زمین از حیز انتفاع بشر بیفته. دیگه کسی دیگه خب ما فرار میکنیم در میریم. کجا میخوای بری؟ حرف یک روز دو روز نیست، حرف یک سال و ده سال و صد سال و هزار سال نیست. شاید سالیانی به طور کلی کره زمین آب آبه، هیچی از هیچ جا برای زندگی نیست. اینه که در مسائل علمی فرمودن که حیوانات خشکی عمرشون اول و آخر داره، اما حیوانات آبی نه. چه کنیم که انسان موجود آبی ساخته نشده؟ وگرنه اگه تو آب میتونست زندگی بکنه، بله دیگه هیچگاه دوره بشر به انقراض کشیده نمیشد. اما چون آبی نیست، تمام موجودات خشکی همه بساطشون جمع میشه، اما آبی ها نه. ولذا حیوانات دریایی آبی اینا این دوره اون دوره ندارن، اینها این دوره نسل دوره قبلیشونن، دوره قبلی دوره همینجور دوره دوره اصلا نسل خودشون زنده هستن، تو آب هست. آب هیچگاه برداشته نمیشه. سطح خشکی زمین برداشته میشه. اگر در بحث قیامت میاد که خداوند زمین رو در قیامت برمیداره، این زمین به معنای کرویت زمین نیست، کره زمین نیست. کره زمین اصطلاح عرض در اصطلاح علم هیئته، این سطح خشکی زمینه، نه کره زمین رو نظام هستی برداره. اون برداشتنی معنا نداره. ولذا اگر در قرآن میاد که مثلا زمین در قیامت دیگه برداشته میشه، این برمیگرده به این بحث رد خفت، سطح خشکی زمین برداشته میشه، اما کره زمین نه سر جاشه، دوباره در حال عرض میشه، بعد دوباره باز. حالا این منطقه البروج که باز حرفشو هفته بعد دیگه وارد این بحث میشه که منطقه باز دوباره اگه از معدل اونها که اون موقع باشه، هم مسیر ماه شبان روز تو خود معدله، اصلا نه به طرف شمال میاد نه به طرف جنوب. اگه اون موقع یه خطی شاخصی رو در هر جا بکاری، میبینی در کل سال سایه شاخص نکش وقت ظهر یک نقطه است، اما الان نه، الان وقت ظهر سایه بلنده در زمستان، کوتاهه تو تابستان، اون موقع نه. بعد چه عجب که ما هم حرکتش نوعا در مسیر منطقه البروجه، ما که آفتاب و ما جاشون با درست کنن، جناب آفتاب میاد شمالی میشه، جناب ماه میره جنوبی میشه، ایشون تشریف میاره که به شما، جناب آفتاب تشریف میبره جنوب. ولذا ضابطه داریم، هر روز بخوایی نقطه جای ماه رو گیر بیاری که کجاست، در جا میتونی نقطه ماه رو از طریق امروز روز صندوق مثلا دوم در منچه هست، یه ضابطه یک ثانیه دو ثانیه آنی جای ماه رو پیدا میکنی تو کدوم نقطه منطقه البروج. ولذا الان جا به جا میشن درست، اما وقتی منطقه آمد با معدل یکی شد، دیگه آفتاب و ماه شمالی و جنوبی ندارن، هر دو تا تو سطح دائره معدل و نهار. چیزه چی ماه از معدل شاید در بره بیرون بیاد، اینقدر نیست. این جمع شدن ماه و آفتاب روی سطح دائره معدل و نهار چه حوادثی در نظام هستی به خصوص در کره زمین، دریاها، راجع به جزر و مد دریاها پیش بیاد، راجع به موجودات و تو خود آسمون ها چه خبرها بشه. بعد از این طرف الان قطب دایره معدل النهار با قطب منطقه از هم جدایی دارن، به مقدار فاصلهشون قطبشون هم از هم جدایی داره، کلام فرمودید میل کلی، اونجا قطبین هم با همدیگر یکی میشن بر اساس تجاذب این دوتا قطب که الان میان با همدیگر یکی میشن، این قطب اون قطب رو جذب کنه، اون یکی این را، چه حوادثی در سطح زمین پدید بیاد معلوم نی. اون حوادثی که در مورد مسائل قیامت و این حقایق اسرار پیاده شده، بعید نیست به تعبیر اصحاب در عیون فرمودن که اینهایی که راجع به امور قیامت معمولا حوادث خبر داده شده، مال این واقعه هست. خیلی سنگین و چه چیزها بیش بیاد، بشر که دیگه نی. اینجاست که حرف حضرت بقیت الله رو داری که الان اجازه بفرمایید از الان همین صحنه وارد اون این بحث میشیم که یواش یواش به جلسه بعدی ما هم همینجا شروع بشه، بگیم پس بسم الله الرحمن الرحیم. حرف بقیت الله سلام الله علیه پیش میاد که اجازه میفرمایید در رساله نهج الولایه اونجا میفرمایید که برهان اثبات کرده، برهان اثبات کرده که زمین خالی از حجت الهیه بدون بدن عنصری نمیشه. الان آقا جان 124,000 پیغمبر داریم، درست؟ این 124,000 پیغمبر، حالا عدد هرچی که هست، جز یک عده کم مثل حضرت عیسی، ما بقیه همه میفرمان بدن عنصری طبیعیشون از دستشون گرفته شده، اینا یا شهیدشون کردن یا کشته. ائمه علیه السلام از پیغمبر فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین تا امام حسن عسکری که امروز روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، همه این 13 تا بزرگوار هم این بدن عنصری طبیعیشون را ما الان در بین خودمون نداریم. ببینید اون جسم طبیعی این عزیزان از بین نرفته، اون جسم طبیعی را بردن در نجف، در کربلا، سامرا، کاظمه، مدینه، قبرستان بقیع، در مسجد مدینه، اینا در اون تربت مبارکشون مدفونه. حالا یا اون جسم اجزای طبیعیشون همچنان سر جاش هنوز به اصطلاح باقیه، اگه فرض قبر رو بشکافیم ببینیم جسمی هست یا نیست، اون جسم الان به عنوان بدن انسان کامل محسوب نمیشه، اون جسم طبیعی. ولذا اگر طبق این بحثی که الان گفتیم، دوره قبل هم همین زمین خشکی شده، اینقدر انبیا آمدن، امامان آمدن به مطابق اون دوره که ما اسمشون نمیتونیم، که از دست این مردم جاهل گرفتار که اینقدر بیچاره بودن به جای اینکه با علی بجنگن که تو چرا میخوای اینجا روی حکومت بشینی، بگن آقا بشین راجع به این اسرار برای ما حرف بزن، ببینیم دوره های قبل کیا بودن، اسامی اونها چی بوده، چه انبیای اون دوره بودن غیر از این دوره. خب الان قبر اونها چیه، کجا؟ بله این نباشه مسئله نی، ما الان که این دوره برای خودمون قبر ساختیم برای اهل بیت علیهم السلام، وقتی که زمین رسخ و فتح بشه، آب کره زمین رو بگیره، تمام این سطح ظاهری زمین تو داخل دریا اونقدر انفجارات پیش میاد، اونقدر حوادث پیش میاد، بعد اون موجهای عظیم دریا الان شما میبینید تو داخل اقیانوس، این موجهای سنگین اقیانوس که میتونه حتی کشتی های غول پیکر رو هم به خطر بیاندازه، این میبینید اون سطح پایینی زیر خودش را اینجا رو میبینید میکره، شرها رو میبره اونور میاره اینور، تمام این قبرهایی که الان روی سطح ظاهری زمین است، اینها همه چه بسا اینقدر اینونور بشه فراوان. ولذا مثلا سطح موج دریا سنگین بشه، مگه ما الان قبر میکنیم، چرا میکنیم 500 متر که نمیریم تو داخل زمین، که ای یک متر یک متر این بالا هست، این یک متر نیمی که الان ما چندیم، اینا چه بسا یواش یواش سیل میاد، بارون میاد، خراب میشه، محل از اینجا میره، قبرستان رو دست میگیرن، آهسته آهسته سیل میاد 500 سال 1000 سال یواش یواش اینا رو هم تازه گرفته برده. و چه بسا الان میبینید که مثلا میگم ما تو قطب رفتیم کندیم، اینقدر استخونها گیر آوردیم مال 31 میلیون سال قبل، 31 هزار سال قبل، چه اینا معلوم نیست مال کجاها باشه گرفته اونجا. حالا فرض اگه اونجا رو یخ زده، اینا در اونجا بودن، اونجا مردن، تو یخ حفظ شده، از وقتی دریاها که موج میاره، چه بسا استخونهای یه عده میت اینجا هنوز باشه، اینا رو ببره نقطه دیگر، اونجا بیار اینجا. و ازل بهار و فجرت، یکی از اسرارش تو رتق و فتقه، که دریاها حالت انفجار، حالا الان تازه ماه که شمال و جنوب میکنه و نورش با نور آفتاب با هم دیگر جانشین میشن، تو دریاها این حوادث رو میبینیم که چقدر تو دریاها وقایع. حالا اگر ماه و آفتاب هر دو تا بیان تو مدار دایره معدل اونها دور بزنن، بعد از اون برم اون قطبین معدل منطقه هم که یکی شده، حالا تو داخل دریاها چه حوادث پیش بیاد، چه وقایع پیش بیاد، چه اسرار رخ بده، بعد بدن کربلای ما، نجف ما، کاظمین ما، مدینه مکرمه ما، مکه ما، مکه خانه خدا، همه میره دنبال خودش، همه میره تو داخل آب. و حالا این موج دریاهای آب چه بسا هزاران سال طول بکشه که تا یک نقطه از کره زمین باز دوباره دهول عرض پیدا کنه، خشکی بشه، که انشالله بعدا عرضشو میزن، که حالا این دوره ما که آب سر را برده کنار، سر در آورده، همین جایی است که حضرت ابراهیم علیه السلام جانشون خونده و اونجا رو خونه خدا ساخته، که اینقدر با عظمته. حالا راجع به این حرفا پیش میاد، بحث در پیش داریم راجع به قبة الارض، اجه اجه قبة الارض حرف پیش میاد. خب حالا این مکان که میره تمام قبرها، تمام اماکن مقدسه، تمام جاهایی که ما الان براشون خیلی احترام قائلیم، همه میره تو آب. و این آب هم که وقتی گرفته، حالا معلوم نیست حالا عمق آب چی پیش بیاد. الان عمق دریای خزر اینقدر مثلا، وقتی آب بیاد خشکی طرف رو تا خط استوا بگیره، از اون برم آب پیشروی کنه بگیره، عمق اونجاها چی بشه؟ حالا تازه معلوم نیست یخبندانش هم شاید تا به این مثلا 37 درجه اینجاهاش هم تازه بیاد دیگه. شوروی فعلی اینها کلن بشه یخبندان، اصلا کسی نتون اونجا به ظاهر هیچ جای زندگی نیست. اونم بازار به اینکه بشر برداشته میشه، حالا هزاران سال طول بکشه دوباره باز زمین زر از خواهیستت ظاهری زمین سر از آب یک نقطه در بیاره. مگه یک نقطه در بیاره؟ تا باز هر سالی نیم ثانیه فلکی چیزی نیست منطقه داره میره که او معلوم نیست که این سطح خشکی چقدر طول بکشه تا وسیع بشه. اونم وسیع بشه سطح، الان شما لب دریا رویشن رو میتونید اونجا، کسی میتونه اونجا الان کشاورزی کنه؟ هیچ نمیشه، مجبوری خاک این برترش. چرا؟ چرا؟ برای اینکه این خاک سطح ظاهری زمین تا کشاورزی رو لیاقت پیدا کنه که بشه از او انسانی که پدید آمده روزمرگی خرجش و غذایش و نون آبش اینجا به در بیاره، این خیلی مشکل داره. تا چاها ترمیم بشه، تا چشمه‌ها ترمیم بشه، تا سطح ظاهری لایه زمین این ترمیم بشه، آماده کشف بشه، چه بسا هزاران سال بگذره که بعد تازه حالا بشر رو پدید بیاره. چون بشر زود تکثیر نسل میکنه، منطقه خشکی رو میگیره. وگرنه اگه بخواد در جا همون روزی که خشکی شده اینو پدید بیارن، هیچی، کل کره زمین همه جا هست آب، یک نقطهش خشکیه و این آقا در اومد اینجا نمیداره چی باید بخوره، چی باید بکنه اصلا. اینها پیش میاد، اینها حرفای علمی است، نمیشه همینجور. بعد حالا به عرضتون راجع به روایات میرسونی که روایات چه اشاره های لطیفی نسبت به این قضایا دارن. حالا عرض ما چیه؟ عرض ما اینه که این زمین کره خاکی، این دور اطرافش، این مجموعه عالم نشأه طبیعت که همه جسم و جسمانی هم، اینها بدون اون لول الحجه لساخت الارض به اهلها، که اصلا مجموعه عالم کره جسمانی بدون وجود یک انسان کامل با بدن عنصری نمیشه، بدون این جسم طبیعی نمیشه. ولذا فرض قضیه اگر نعوذ بالله الان آقا جان حضرت بقیت الله مثلا وفات بفرمایید، این حالا به ما میگم برای سلامتی آقا دعا بفرمایید، این نکتهش زیر سر این بدن عنصری مبارکشونه، اگر خدا اینا کرده آقا وفات کنه، پس بدن عنصری طبیعیشون دیگه نفس از این بدن جدا شده، دیگه این جسم مبارکشون میشه یه جسم طبیعی مثل این همه اجسام، دیگه بدن نیست. چه این که الان جسم مبارک سید الشهدا امام جواد علیه السلام اون جسم هست در اون قبرش، حالا یا اگر تبدیل به خاک شده اون خاک مبارک فرض اون جسم آقا شده بوده، یا نه هنوز جسد مبارک اونجا هست. بسیار خوب، حالا ما الان دایی نداریم اینو داشته باشیم یا نداشته باشیم، حرف رو دید رو بالا ببر، ببین دین کجاییه. حالا این بدن حفظ شده، جسد حفظ شده یا بشه، حالا بشه یا نشه، درست برکت داره، اما بحث علمی فوق این حرف هاست. اون مقام انسان کامل بالاتر از این حرف ها را میطلبه. حالا این رو الان 13 تا عزیزان ما جسم مبارکشون یا تو قبر مبارک هست یا تبدیل به خاک شده هرچه یا نیست. خب اما دیگه بدن این عزیزان دیگه نیست. چرا؟ چون بدن یعنی اون جسمی که نفس شخص بتونه آثار وجودیش را در او پیاده کنه. الان این جسم من شما میگیم بدن، چرا؟ برای اینکه ما میخواییم بخوریم، حرف بزنیم، راه بریم، بشنویم، بشینیم، هی میبینی اینو با این کار میکنی. الان دم به دم نفس ما داره آثار ذاتی صفاتی اسمایی خودش رو داره در این جسم جلوه میده، این میشه بدن. میفرمان عالم طبیعت بدون انسان کامل با بدن عنصری نمیشه، راه نداره. یه انسان کاملی که نفسش تطهیر شده باشه، به کمال انسانی رسیده باشه، به تعبیر آقایان فلاسفه انسان بالفعل باشه، انسانی باشه به فعلیت رسیده. این باید با بدن عنصری باشه که این مجموعه عالم طبیعت باقی و برقرار باشه. اینا برهانی است. اگر نباشه مجموعه عالم طبیعت از بین میره. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها یکی از معانیش. ولذا الان نه تنها نفس ناطقه حضرت بقیت الله به عنوان عالی ترین موجود نظام هستی هست، حتی از جنبه ظاهری هم بخوایی در نشأه طبیعت پیدا کنی، جسم هیچ، جسم و بدن هیچ یک از انسانهای خوب و هر چی بخوایی به اندازه بدن مبارک حضرت بقیت الله شریف نیست. که اگر اون نفس ناطقه انسانیش باشه اما این بدن جسم طبیعی رو با خودش نداشته باشه، اون این نظام هستی باقی برقرار نیست. این صورت به هم میریزه. اصلا این نظمی که الان داره دیگه نمیشه. زمین دیگه زمین نیست، اجزا با هم اتصال وجودی ندارن، دریا دیگه دریا نیست، قوه جاذبه قوه جاذبه نیست، آفتاب و کرات و اینا هیچ، همه الان ریخت دارن بافت دارن که الان طبق این ریخت زمین، این بافت او، این ریخت دریا، اون ریخت آب، اون مزاج او، اون سردیش، اون گرمی آتش، مطلقا همه فقط و فقط متوقف هست، نه تنها به نفس کامله حضرت بقیت الله متوقف هست، بر این جسم مبارکه. حالا هر چند کیلو هست، 50 کیلو، 60 کیلو، 70 کیلو، هر چند جسم یک متعارف انسان که از جنبه جسمی نمیتونن نعوذ بالله خیلی حجیم باشن، نمیتونن خیلی لاغر، باید اعتدال داشته باشه. اگر خدای ناکرده این جسم مبارک، این بدن مبارک از دست ما برود، باید حرفش رو زد. حالا هست این پیش میان که اینجا که بشر برداشته میشه هزاران سال، اگر فرض آقا قیام بفرماید و بعد چند روز بعد شهیدش کنن، حرف این که بقای نظام هستی به چیه با چگارش کرد؟ اینی که به تعبیر هست استاد ما فرمودن اصلا آقا بقیت الله سر الله نظام هستیه. دقت بفرمود ببین چی حرف میزنی. اصلا این سر الله عالمه که بدون این سر نمیشه عالم باقی و برقرار نی، از نشأه طبیعت جوام نداره. حالا یک کسی بگه آقا خب نعوذ بالله آقا بیاد ما ببینیم شما شهید بشه، اگه چی میشه؟ اگه شهید شد بدن عنصری آقا دیگه نداری. بعد از بدن عنصری بقای نشأه طبیعت عالم رو میخوای به چی درستش کنی؟ این یکی. ظاهر روایات هم اینه که آجان ظهور میفرماین و شهیدش میکنن. اگر اینه، با این اصل قانون عقلی و مسلم علمی که باید حتما بدن انسان کامل هم داشته باشیم با چه کار کنیم؟ اینا ببینید اینا نکته های سنگین علمی هست تو بحث های رتخفت پیش میاد که تا انشاءالله بیشتر خدمتتون باشیم.